جناب دکتر افتخاری، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله بسیار خوب.
آقای دکتر، خانم فرانک از آلمان پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو سوال کردند که آیا بیماری بوردرلاین در زنان و مردان به یک اندازه بروز می کند؟ دو، آیا امکان خودکشی در بوردرلاین هست؟ اگر هست این ریسک تا چه اندازه است؟ و البته بازم اینم اضافه کنم که ایمیل های زیادی بود ما، ولی ما مخصوصا برای این قسمت فقط این سوال ها رو انتخاب کردیم.
بله تمام میکنم خدمت شما ارزم که قسمت دوم رو بخشا پاسخ دادیم که بله احتمال خودکشی هست و یکی از مشخصاش هم همین بود، یعنی یک به اصطلاح رفتار دستروکتیو مخرب که باعث میشه مریض به خودش آسیب بزنه برای فروکش کردن و پایین کشیدن به حجم استرس و استرابی که در درون مریض هست که خود اون پیامدی از اون خلأ درونی و اون تنهایی بیمانند. بنابراین خودکشی خیلی معموله، به طور مشخص نزدیک به 7-8% اون مریض ها موفق شدن خودکشی بکنن. مریض ابتداعا قصد خودکشی نداره، اما اقداماتی که میکنه بعضا میتونه منجر به مرگ بشه. مثلا داروهایی میخورن، خب مسمومیت ایجاد میکنن و قبل از اینکه به بیمارستان برن میتونن که اینها بمیرن این مریض. در ارتباط با میزان شیوعش در زن و مرد، بعضی مطالعات علمی میگه که به میزان برابری، یعنی به حجم برابری در مرد و زن هست، اما اونچه که من در عمل خودم دیدم و تا اولی مطالعات سال اخیر نشون داده میزان ابتلا در زنان یه مقدار بیشتره، چشم گیرتر و دیده میشه. من گفته میشه این اختلالاتی که در دختران وقتی که دیده میشه منجر به مراجعه اونها به سیستم روان پزشکی میشه، در پسرها پذیرفته شده نیست. یعنی این عصبانیت های لحظه‌ای، این رفتار مخرب، مثلا زدن و خورد کردن شیشه یا اشیاء منزل، این رو اگر پسر رو انجام بدم خب میگن که حال عصبانی شد، یک لحظه مسئله نیست. یا پسرها فضای بیشتری داره برای این خشمشون و این خلأ رو پر کنن، مثلا رو میارن به مواد مخدر، وارد ایسی برنامه های جنایی و به اصطلاح غیر اجتماعی میشن، ضد اجتماعی میشن. یک سری عرصه ها هست که پسرها میتونن توش گم بشن و قایم بشن با وجودی که بیماری بوردرلاین دارن. دخترها رفتار ناهنجارشون زیر ذره‌بین بیشتری در جامعه میره. یک دختری که عصبانی اگه بشه بزنه شیر رو بشکنه خیلی بیشتر دیده میشه، به تعجب بیشتری برمیانگیزه. اما در مجموع لحاظ آماری و اون چی که میاد کلینیک و به بیمارستان ها و خلاص آمار دستش از اپیدمیولوژی به اصطلاح، اینها نشون داده شده که تا الان به اصطلاح کفه ترازو به نفع دختران هست، یعنی دختران یا زنها بیشتر مبتلا میشن، منطقه با این توضیحی که عرض کردم، یعنی به احتمال زیاد رفتار ناهنجار پسرها و مردها پذیرفته شدنی تره به لحاظ اجتماعی. اینه که با این رزرویشن خلاصه این توضیح رو من میدم.
در مورد اینکه آیا امکان خودکشی هم وجود داره و اگر هست این ریسک تا چه اندازه هست؟ سوال قسمت دیگر سوال.
توضیح دادم، اول توضیح دادم و اون این که بله امکان خیلی بالاست. اصلا امکان خودکشی یکی از شاخص‌های مریضی است که اصلا در خودکشی میزنه مریض به خاطر فرار و اینا از اون استرابش و ریسکش پایینه خوشبختانه. معمولا افراد یعنی درصد احتمالاتش پایینه، به اینکه سعی میکنه مریض به خودش آسیب بزنه، به خصوص که مثلا با چاقو یا اشیاء برنده خودشو ببره بسنه، این خیلی زیاده، سرشو به دیوار بزنه یا به اشیاء سر، این بیشتره تا اقدام به خودکشی. در اقدام به خودکشی معمولا قرص خورده میشه، داروهای خورده میشه، خیلی کمتر مثلا طرف خودشو جلوی ماشین پرت میکنه، جلو قطار میذاره. این اقدام به خودکشیه خیلی دراماتیک که در افسردگی و اسکیزوفرنی هست در بودن کمتر دیده میشه، به مقدار خیلی خیلی کمتر دیده میشه، بلکه آسیب های سطحی که مریض به خودش میزنه برای پایین آوردن حجم استرابش.
بله. آقای دکتر، خانم زهره از خوزستان تماس گرفتند و میفرمایند که در یک منطقه جنگی طبیعتا زندگی میکنند، به دنیا آمدن، 25 سالند. میفرمایند که احساس میکنم که بعضی از علائم سیمتوم های این بیماری در مورد من صدق میکند. سوال ایشون این است که آیا آسیب های فیزیکی در دوران بچگی تأثیری در بروز این بیماری دارد؟
بله، اول میبایست که خوشبختانه این سوال ها زمانی مطرح میشه که ما قسمت دوم برنامه رو قسمت سومش رو توضیح دادیم، بخش زیادی رو بحث کردیم که من توجهشون رو جلب میکنم به برنامه امروز. اما طبیعتا آسیب های فیزیکی مثلا آسیب های ناشی از حالت های جنگی، انفجار ها، خراب شدن دیوار ها، موج های که ایجاد میشه، خود اصلا آژیر هایی که کشته میشه، نصف های شب آدم که از خواب میپره، هیچ آسیب فیزیکی بدون آسیب روحی نیست. طبیعتا هر آسیب فیزیکی آسیب روحی رو بدون بال خودش داره و یا خود فشار های روحی ناشی از اون دوران جنگ و خلاصه مناطقی که زیر ضرب جنگ بودن، خوزستان و کل مرزهای غربی کشور، اینها افرادی که در این منطقه بودن طبیعتا یک دوران طولانی استرس، دوران طولانی وحشت و خلاصه ناهنجاری های خواب و اینها رو داشتن، به اضافه خود بمباران ها و اون حالت جنگی. طبیعتا اینها عواملی است که میتونه اون حالت ریاکتیو رو ایجاد کنه و باعث بشه که فرد اختلالاتی پیدا کنه. اما اینکه و از جمله اختلالات بردلنگ منطقه توجه داشته باشم، باز من ارجاع میدم برنامه رادیو و تعاریفی که داریم و اون شاخص های نقدانه که طبق سیستم DSM معرفی کردیم. اگر که اونها نباشه، آسیب های فیزیکی، آسیب های روحی ناشی از جنگ، بحران ها، اینا هیچ کدومشون الزاماً منجر به تنهایی منجر به بردلن نمیشن. یعنی حتما باید اون اختلاف رفتاری مشخص اسپسیفیک وجود داشته باشه. بنابراین ایشون لازم نیست تردید بکنن به اینکه اختلاف بردلن دارن. در این حال اگر که فکر میکنن که این طبق تعریفی که امروز ما میدادیم در برنامه فکر میکنن که این معیارها درشون دیده میشه، خب خود این آگاهی بسیار ارزشمنده، میتونن که مراجعه بکنن به یک روانپزشک یا روانشناس که سر صحبتی بکنن و ببینن که مشکلاتشون تا کجا است. اما این طبیعی است که برنامه ما باعث میشه که افراد نگاهی به خودشون بکنن که خب خوب هست که این کارو بکنن، منتها هیچ وقت خودشون چیز نکنن، خودشون به یقین با داشتن یک علامت یا پاره علائم تشخیص نذارن خودشون، بلکه اینو محول بکنن به افرادی که تخصص این کارو دارن. و در این حال آگاهیشون، باز من تاکید کنم این مسئله بسیار مهمه، خود این که آدم با دید انتقادی کاوشگرانه به رفتارش نگاه میکنه، فکر میکنه بعضی رفتارش ناهنجار هست، خود این آغاز یک تراپیست، یک درمانه که خیلی جاها زمان لازمی است تا آدم مراجعه بکنه. اگر که این تهدید وجود نداره که کل بیماری باشه، بیماری به طور مشخصش وجود داشته باشه، که خود این آگاهی باعث میشه که انسان به تدریج تجدید نظر بکنه در رفتارش و در یک ممارسات طولانی ذهنی بتونه حل کنه، خفت از جدایی کنه خودش، چون که پایه ها در خود مریض یا افراد هست که به هر حال درجه مشخص از اختلال رو داره و دستگاه درمانی صرفا نقش شرط رو بازی که مبنا در درون خود فرد هست. منطقه من چون ایشون نگفتن که کدوم علائم رو دارن، چون ما در برنامه گذشته به خصوص اگه که اونو گوش دادن من بیش از 3 تا معیار رو نگفته بودم، من تردید دارم ایشون داشته باشن، تا اینکه منتظر ایمیلشون و تماسشون میمونیم بعد از برنامه امروز. اگه باز فکر میکنن که نه همین علائم دارن، یعنی که به طور قطع علائم خاص بزرگان دارن، در این صورت من پیشنهاد میکنم به ادامه برنامه های مدخصات درمان بردلن بازگوش بدن، یا اینکه اگر نه مراجعه بکنن و مطرح بکنن با فردی که تخصص این کارو دارن.
آیا تریزه کنم من یه سال چندین باری مطرح شده، این که کسی تشخیص میده یا که یک سری از این علائم رو داره، آیا خودش یک علامت خیلی خوبی نیست که اون بیماری به اون شدتی که فکر میکنیم در اون شخص وجود نداره؟
کاملا درسته. این خود خود این بیان مطلب نشون دهنده یک انرژی است که در اون مریض ها معمولا کمه، چون من در مقدمه بیماری های رفتارشناسی عرض کردم که بزرگترین مشکل ما اینه که در بسیاری در حد اکثر مریض ها اینه که اصلا مریض نمیپذیره که مریضی داره. یعنی تا ما بعد از مدت ها که صحبت شد و اینها تا تو یک قرارداد درمانی به یک مثلا اتحاد درمانی میرسیم با مریض تازه مریض پذیر سال مشکل داره. فردی که خودش اینجوری به خودش نگاه میکنه و زیر ذره‌بین میذاره و میگه که من اختلال دارم میتونه داشته باشه، اما در این حال به نظر نشون داده سلامتی روی فرد بخشم تا مریضی، و این نشون میده که فرد هرچند که به احتمال زیاد میتونه ناهنجاری هم داشته باشه ناشی از محیط که البته علت ها و سبب های دیگه ای داره که خب فرد خودش روش کنترل نداشته و در اینچه قابل ترمیم و رفع و اینها، ولی این نشون داده سلامتی رویش نشون دهنده میزانی از انرژی است که باعث میشه ایشون ایمیل رو بفرستن یعنی که سوال بکنن و به خودشون این خلاصه این حرکت رو بکنن، این گام رو بردارن که به سمت بهبودی مسئله که 50% حل مسئله است. و معمولا من زیاد نگران نیستم برای نفراد مگر اینکه علائم دقیق یک ناهنجاری داشته باشه که ما پیشنهاد میکنیم که مراجعه کنن. مثلا نمونه هایی داشتیم در شمندگانی که من قطعا بهشون گفتم فرض این اپیلپسی دارید، یعنی اینکه نمیدونم که اختلال غده تیروئید دارید، من تردیدی ندارم اونجا خوب میگه، و الا با دادن یک دو تا علامت من نگرانی ندارم. به اضافه اینکه همونجور که شما میگید نشون دهنده سلامتی روحی است و اون انرژی درونی که هست و باعث میشه انسان این نگاه انتقادی رو به خودش بکنه، این خودش نشون دهنده سلامتی روحی است به نظر من.
اجازه بدید من قبل از اینکه سوال بعدی مطرح بشه در همین رابطه باز یک سوال دیگه مطرح بکنم، چون به نظر میاد که اونم کم متداول نیست. در رابطه با اون افرادی که یک نوع در رفتاراشون یک نوع رفتارهای غیر متعارف و ناهنجار نشون میدن و ادعا میکنن که من مثلا به دلیل نوع رفتار پدر مادرم با من اینجوری هستم، من خودم شخصا واقعا با اینجور افراد مشکل دارم، برای اینکه بر این باور هستم، شاید اشتباه میکنم و امیدوارم که تصحیح کنید، بر این باور هستم که خب شما اگر میدانید که مثلا به دلیل یک سری مشکلات در کودکی میتوانید دچار ناهنجاری بشید، خب نشین وقتی در این حد در این سطح از آگاهی به مشکل خودتون هستین. به عنوان بهانه ای عذری برای اون نوع رفتارها و سوء استفاده ازش استفاده میکنیم، یا اینکه واقعا نه هنوزم مریضیم؟
درسته، دو تا جنبه رو اینجا باید در نظر بگیرید با این مسئله که بنظر هم حق با شماست هم حق با اون دوستانی است که اینجوری مطرح میکنه. حالا توضیح میدم چرا اینجوری است. حق با شماست به این دلیل مشخص که ما اگر بخوایم تمام مشکلات رفتاریمون و ناهنجاری ها رو احاله بدیم به عوامل بیرون از خودمون و این رو به محیط و خب حالا مجموعه عوامل آوردی سه منجر این شدن که من اینجوری شدم، خب و این آگاهی رو داریم، در اصل شما به درستی سوال مطرح میکنید. خب باشه، حالا شما گام رو بردارید پس شروع کنید به اینکه به تدریج در این پروسه خصلت زدایی این خصلت ها رو کنار بذارید. خب اگر که اینقدر بهش آگاهی دارید و اینقدر هم بهش به طور خیلی مشخص نگاه میکنید و زیر ذره‌بین گذاشتید، اگر یه مسئله است خب چرا این کار رو نمیکنید؟ یعنی معناش اینه که به نظر میدین افراد یا لاقل بخششون، حالا چون من به طور مشخص خودم هم برخورد نداشتم، اینها یه نوع فرار به جلو یا فرار از مسئله میکنن و به نوعی یه نوع به اصطلاح پروژکسیون انجام میدن و مسئله رو میذارن روی یه محور دیگه. خب خود این یک مکانیزم دفاعی است برای توجیه مریضی و تن ندارن به اصطلاح که ترمیم بشه و برخورد بشه. برای این سوال شما و کنفرانسیشنی که انجام میدید دقیقه و کاملا قابل فهم. در این حال شما تصور داشته باشید که دیدن یک مسئله الزاما مساوی با حلش نیست. یعنی فردی که مشروب میخوره، زیادی مشروب میخوره، حتی هپاتیت سی هم گرفته، حتی نمیدونم کبدش از کار افتاده، اختلال فشار خون و خیلی چیز دیگه داره، میدونه که مضره ولی باز الکل میخوره. حالا من بدترش میگم متاسفانه، خب ما پزشکان داریم که الکل طرز وحشتناکی مصرف کنه، ما پزشکان داریم که سیگار میکشن به طرز وحشتناکی از سیگار میکشن، یعنی پزشکی خودش از صبح تا مریضش میگه که من نسخه میده که شما سیگار برای سلامتی خوب نیست، سرطان زا هست، نمیدونم فشار خون بالا میبره فلان، حالا نمیخوام سیگاری رو بترسم مثال فقط، یا الکل که بالاخره امروز به همه جوامع فرهنگ پذیرفته شده که درصد زیادش بعد از اصطلاح مصرف بالاش باعث بیماری میشه. خب این چجوری است که خودش مصرف میکنه؟ اینجا این شعر مطرح میشه که توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. اینه که میخوام بگم که بیان مسئله الزام میشه به حل چیز قدم بسیار مهم نیست ولی کافی نیست. شرط کافی اینه که شما به طور مشخص وارد درمان میشید، یعنی منظور اینه که حالا این افراد واقعا چه بسا اینجوری است، چه بسا یک فرد حال مشخص مثلا که شما برخورد دارید، یک ناهنجاریش مربوط میشه به دورانی که بعد رفتاری هایی که در دوران کودکی باشده و مجموع عوامل دیگه، اینو میدونه ولی هیچ کاری هم نمیتونه باشه. برای اینکه توجه فرمایید که رفتارهای انسان حق میشه در تار و پود زندگیش، بخشش مونس انسانه، یعنی باش خوب کرده، یک مجموع هارمونی که سازگار براش دوست، یعنی با خوی خلق خودش سازگاری داره، ولو که از نظر شما منفی یا از نظر جامعه منفی، اما برای اون یک تعادل روحی برقرار که در اون نقطه به تعادل رسیده خالص با خودش. شما این تعادل رو به هم بزنی، اگر که کاراکتر شخصی قوی نباشه فرد تحت در هم بریزه افسرده بشه، یعنی خصلتاشو که ازش بگی حتی افسرده میشه، خصلت ناپسند رو یا منفی رو و ضد اجتماعی یا ناهنجار رو. زمانی این خصلت زدایی میره میده و به بار میشینه که این روند و فرآیند خصلت زدایی زیر نظر روانکاو انجام شده باشه، در این رابطه درمانی مشخص انجام شده باشه، که همزمان با اینکه که شما انتقاد میکنید به فرد و مسائلش رو مطرح میکنید و آگاهی خودآگاهیش رو براش ایجاد میکنید که این اوریان میشه، خب به هر حال خودش پیش خودش افشا میشه، باید همزمان کمک بهش بدید، این ساپورتش کنید ماکسیموم که نیفته اصطلاح و زمین نخوره و الا میتونه شر افسرده بشه. یعنی که خطرناکه، یعنی آگاهی خیلی تلخه، حقیقت خیلی تلخه و ما نمیخوایم نزدیکش بشیم، میدونیم که مشکلی اون گوشه وایساده ولی هیچ وقت نمیریم حلش کنیم. اینه که توجه بفرمایید که صحبت کردن از مسئله مساوی حل کردنش نیست.
بله. خیلی ممنون
جناب دکتر افتخاری. خانوم نوشافرین از طریق تماس تلفنی پس از ابراز محبت به شما و رادیو این سؤال رو داشتن که آیا این اختلال روحی یا بی‌ثباتی روحی یا بوردرلاین فقط مرز در همریختگی و آشفتگی است یا مرز بین بی‌ثباتی و تصمیم گیری و تنظیم روح و روان هم میتواند باشد؟
بله، البته ما وقتی که از بیماری ها صحبت میکنیم جنبه بیمارگونه و پاتولوژیک و آسیب شناسانش رو مطرح میکنیم، یعنی یک حالت های در همه بیماری ها وجود داره بهش میگن سب کلینیک به اصطلاح استیتس یا به اصطلاح کاندیشن یا هر چی اسمش بده، حالت زیر کلینیکی، یعنی هنوز نرسیده به حالت بیمارگونه، میتونه اونجوری هم باشه. مثلا در داده های آزمایشگاهی شما وقتی که میخواهید بگید که اسیدیته معده بالاست، این یک حقیقت نسبی است، یعنی اسید معده میتونه در حد مشخصی بالا باشه بدون اینکه بیمارگونه باشه، اما پی‌اچ خون از معده از یک حدی که پایین اومد، یعنی ترش که شد یا اسیدی که شد مثلا زیر 7 اومد، شما میگید نه دیگه الان باید کاری کرد، باید آنتی اسید داد، داروی آنتی اسید داد که این اسید معده رو خنثی کنه، قلیایش کنه، نمکیش کنه که معده مخاط معده آسیب نمیده و دچار گاستریت نشه. اما فرض بفهمه 7.1 میگن سوب کلینیک، یعنی هنوز به حالت کلینیکی بالینی نرسید. در ارتباط با اختلالات روحی هم دقیقا همین سیستم رو ما داریم، یعنی این که فرد میتونه به مرحله افسردگی رسیده باشه، زیر مرحله افسردگی باشه، این یه قدم دیگه افسرده بشه ولی هنوز دقیقا افسرده نیست. حالتی که بهش میگن دیستمی، قبلا هم عرض کردم مثلا یه فرد داونه، یک حالش گرفته از ضعیفه، پاسیوه، نمیخنده ولی افسرده هم نیست اونجوری که مثلا تمام فعالیت روزانش کنسل شده باشه، اینکه متوقف شده باشه، اون حالت زیر کلینیکی هست. اما هر جا که ما تو این برنامه از بیماری و اختلال صحبت میکنیم مشخصا منظورمون اون حالت نیست که مریضی که وارد دوره مثلا مرحله پاتولوژیکی و بیماری شده و در نتیجه معیارهای بیماری رو داره در خودش حضور داره داشت. در ارتباط با بردمند الزامن در هم ریختگی خیلی مبهمه، یعنی یک اصطلاحی توضیح و مثل توصیف خیلی مبهمی که آدم میتونه افسرده باشه در هم ریخته، آدم میتونه میگیرن داشته باشه در هم بریزه، بعد این در هم ریختگی با حال توضیح داد. به نظر من در هم ریختگی در اسکیزوفرنی خیلی بدتره، فرد میشه به عناوین مختلف در هم بریزه، ولی ما تعریف مشخص خودمون از بوردرلاین داریم. بوردرلاین حالتی است که به لحاظ روحی فرد در هم ریخته نیست، اما به لحاظ احساسی بی ثباته، ولی اینکه به همین خاطر عکس العملهاش به تحریکات محیطی غیر قابل قبول و غیر معقول بیمارگون است. ولی خب حالت هم وجوده که این فرد خیلی شاد، خوشحال، موزیک گوش میده، ترانه گوش میده، نمیدونم تو می نویسه، خودش تولیدات فکری خودش رو داره، رام به طور زندگی خیلی خیلی نرمال. شما اگه ببینید میگی چون من تصور نمیکنم که این فرد اصلا مریضه، مگه اینکه در اون حالت بیمارگونه شما به همین خاطر شما احتیاج می دارید که اینو زیر نظر چند مدت طولانی بگیرید، اون تنش ها و اون به اصطلاح فراز و نشیب های روحی رو درش ببینید. ولی به هم ریخته هست در این حال به خاطر اینکه خب ثباتی نه، بی ثباتی بهتر توضیح میده تا به هم ریختگی. بعد ارتباط هم به تصمیم الزاما نداره، البته خب این حالت به اصطلاح آمبیوالنت و حالت دو دلی و تردید هست در آدم بردمند که حالا چه کار بکنه، کدوم راهو باید انتخاب کنه. منتها این تردید و دو دلی مثلا در افسردگی خیلی بیشتره، بنابراین نمیشه گفت که ضعف در تصمیم گیری شاخص. ما هم اینو نگفتیم در سیستم دی ام اس اگه توجه داشته باشید. بنابراین خوبه که مثلا بیماری رو از اون دریچه علمیش نگاه کنیم، فوکوس بیشتری روش کنیم، زوم کنیم روش، مثلا حالت که دور ببینیم مثلا یه سوژه زوم میکنه که در جمع اونو ببینیم، خیلی مسائل پیرامونش دیگه نبینیم، چون میتونه مشترکات اون مریضی باشه با سایر مریضی هایی یا با اختلالات معمول، یعنی اکثر این سی ناهنجاری های روحی از قابل قبوله. بلکه داریم همه ما و عناوین مختلف داریم، اختلالات خواب داریم، ما اختلالات هورمونی داریم، مشکلات مزاجی داریم، رفتارهای ناهنجار داریم، منتها به اندازه نیست که به خودمون یا به محیط پیرامون آسیب بزنیم، جامعه هم چشمشون میبنده به روش. اینا اینه که خوبه که تو این در نگاهمون به بیماری های روانی دچار نوعی شک زیادی هم نشیم، یعنی حتما باید که بیماری های شاخص های مشخص بیماری حضور داشته باشه، ولی بوردرلاین به خصوص با اون حالت بی‌ثباتی عاطفی و روحیش، یعنی اون حالت مزاجیشه که تعریف میشه که ناشی از اون خلأ درونیش هست. یعنی در فرد بوده این کاراکتر ثابتی شما ندارید که باش برخورد کنید، در حالی که در نارسیسیسم داشتید. در نارسیسیسم شما یک خود بزرگبینی بسیار بسیار دراماتیک و چشمگیر داشتید که حالا با اون میتونید درگیر بشید و مثلا شما حرفه اینجا ندارید. اینجا یه زمان یک کوچولو بیبی دارید، فقط 25 سالش، ولی برش می یک بچه کودک بسیار کوچولو که روز زانوتون واقعا میتونه بشینه و توی مثلا ماسه بازی کنه. یه زمانی هم میدونید که این فرد خودشو فرای هر عالم آدمی میدونه، یعنی بی ثبات مرتب در این پلو به اضافه اومن های بینه های برحال نوستانه. این شاخص بیماری هست.
بله
خیلی سپاسگزار.
اگه چرا در دبطه من همین مطلبی که الان فرمودین یه سوال داریم که آقای حسین از تهران سوال کرده بودن که شما در رابطه با از تفاوت هایی که بین نارسیسیسم و بوردر لاین اشاره کرده بودیم این بود که در بیمار نارسیسیست براش فرق نمی کنه که نوع رفتارش چه تأثیری بر طرف مقابل میذاره، در صورتی که برای بوردر لاین فرموده بود این که نمیتونه تشخیص بده، از تشخیص تأثیر رفتارش بر دیگران عاجزه. این سوالش این بود که آیا واقعا این نوع بیمارها اشکال اساسیشون عدم توانایی تشخیص تأثیر کارشون نیست؟
بله دقیقا همینه و همینه من گفتم. من اگه بد بیان شده شاید بد بیان کردم. من این فرد بوردرلاین وقتی که مثلا بفرمایید برای دیالوگ با شما یه دفعه شما رو میگه برو بیرون از اتاق مثلا، یا از درسی برو بیرون، یا من اصلا دیگه با شما هیچوقت حرف نمیزنم، این چیزی که نمیشه تصور بکنه اینه که این رفتارش در شما چه آزردگی ایجاد میکنه، این رفتارش چه آسیبهایی رو به شما میتونه بزنه. نمیتونه خودش رو به جای شما بذاره، این قابلیت رو نداره، یعنی براش مهم نیست، در اون لحظه نیست که لحظه‌ای به اصطلاح اون عقربه تا ماکسیموم میده و آن فیوز میپره اگه بخوایم سادش کنیم، و همین خاطر دیگه توان این اون لحظه رو نداره، مهم هم نیست براش، یعنی مهم نیست به این معنا که اساسا به قدری طوفانی است بلاز روحی که دیگه نمیتونه خودشو به جای شما بذاره که خب حالا به فرضی که شما یه موردی هم اشتباه کردید، ولی این اکسل این همه اکسل عمل نسبت اون اشتباه شما اکسل عملی غیر منطقی و غیر متناسب هست با میزان تحریکی که بهش وارد شده، و به همین خاطر اما تا حدودی در حالت عادی، حالا اگر در حالت عصبانیتش یا در حالت مثلا اندوه خیلی زیاد باشه، این فرد میفهمه بعد بردن میفهمه که برقرار خوب افراد احساساتی دارن، مهم نیست که دل کسی شکسته نشه، کسی بهش توهین نشه، اینو میفهمه، یعنی رابطه عاطفی که در حالت نرمال در حالت غیر عصبانیت یا غیر اندوه فراوان ثباتی بالاخره لحظه ای داره، این فرد بردن همواره که در حالت نوسان نیست، در اون حالتی که مثلا فرض کنید بستری است در بیمارستان، حالا حالش خوب شده، خوابش رو شما تنظیم کردید، داروها دارید، هرچند که دارو زیادی هم کمک نمی‌کنه، ولی بالاخره خوابش رو کرده، استراحت و محیط ثابت است و دکتر هم مرتب برخورد می‌کنه باهاش، بعد می‌بینید خیلی راحت با شما بحث می‌کنه، با شما خیلی هم دوستانه بحث می‌کنه، مشکلی نیست. در اون حالت رابطه‌ای که شما باهاش برقرار می‌کنید رابطه عاطفی متقابله، یعنی با خنده شما می‌خنده، با حالت اندوه شما اونم اکشن عمل نشون میده. در نارسیسیسم شما اینو نده، فرد نارسیسیست درش مهم نیست که حالا شما از این اقدام چی به سرت میاد، خم هم به ابرون میره و مدام هم ثابت این کار رو میکنه، یعنی اون استراتژی مشخص خودشو داره و حالا شما برید دنبال کار زندگیتون، فرد بردنه پشیمان میشه، شما تنهاش که میذارید اصلا وحشت میکنه، بعد بر میگه حالا مذرفایی هم میکنه بکنه، ولی اینو که پشیمون میشه مشخصا. فرد نارسیسیست اصلا پشیمون نمیشه، اون براش مهم نیست، نیاز این لذت دیگران تا زمانی مهم هست که منافع اونو تأمین کنن، بهش سواری بدن، قدرت بیشتر براش ایجاد کنن، یا هورا بکشن، یا مثلا فلسفه عزاداری بکنن، فیلم و شعرجو که تو ایران معموله، در حالی که در یا در ابران سیاسی مثلا سازمان ها و عزاد، در حالی که در بودلن نبودلن خیلی ضعیفه، خیلی کوچولوه، خیلی به اصطلاح برخلاف نارسیسیست که خیلی بلند پرواز و خودخواه و خودمرکز و خودمحور، اینجا شما با یک شخص کوچولو و آسیب پذیر و بسیار بسیار شکننده مواجه هستید.
بله خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر افتخاری، آقای فرزین از شیراز و همچنین با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتن که من 21 سال دارم و دانشجوی فیزیک در دانشگاه هستم. ایشون از شما خواستن که مقداری بیشتر، حالا من اینو از خودم اضافه کنم، مشروح‌تر و مفصل‌تر در مورد علت این بیماری بی‌ثباتی روحی یا بوردرلاین صحبت کنید و توضیح بدهید. به نظر من این اختلال در بسیاری از جوانان در ایران دیده میشه.
بله خدمتتون عرض کنم که ما مفصل توضیح دادیم امروز زبان امروز، من توجهشون جلب کنم به کل این برنامه و در این حال به ادامه برنامه که هنوز مونده، من کاملا موافقم باشون که با توجه به وضعیتی که در کشور ما هست در جوان ها خیلی زیاده که ایشون هم حتما خودشون بیشتر از ما میبینن چون در صحنه هستن و ارتباط دارن با هم کلاسی ها و همسایه ها و خلاصه سایر دوستانشون میبینن این رو، ولی من توجهشون رو صمیمانه جلب می‌کنم ببینم که ادامه برنامه رو گوش بدن، به خصوص در خدمت درمان، در خدمت اونجایی که من مرتبا برمیگم و تشخیص اضطرابی رو میگم اینها در درمان، که یه قضیه هم اونجا به اصطلاح معلوماتشون اضافه میشه، در این حال ما آماده این به سوال های دقیق یه مدار مشخص ترشون هم همواره پاسخ بدیم، ولی من فکر می‌کنم که علت ها رو امروز تکمیل کردیم، یه مقدار باز در ادامه من در خود برنامه اصلی توضیح بیشتری میدم.
جناب دکتر افتخاری، یکی از دوستان عزیز آقای محمد رضا دو تا سوال از شما کرده بودن که میخواست اگر ممکنه یکیشو این جلسه پاسخ بدیم، یکیشم بگذاریم برای جلسه بعد.
بله
این سوال ایشون این بود که در رابطه با جامعه زنان، سوال این بود که در فرانسه مردان 27 بار خشنتر از زنان هستند. آیا اطلاعی از مقدار این یا آماری از ایران دارید؟ دومی سوالشون اینه که آیا این خشونت در ایران به همین اندازه هست یا بیشتر است؟
بله خوب اینجا باز مسئله رو یه قدری تفکیکش بکنیم. خشونت دو جا اتفاق میفته، یکی در ارتباط های یکی در خانواده است مثلا، و یکی در جامعه. یه وقت هست درگیری های بین فرد و نهاد به وجود میاد، فرد واکنش های خیلی خشن و تخریبی انجام میده که خب در جامعه مثل ایران قابل فهمه، قابل توجیه تا حدودی، خیلی جا هم خب زیادیه. به یکی رفتارها هست، یعنی خشم هست در درون خانواده که در اونجا، ولو مثلا در جامعه مثل ایران خب انتظار میره که این به همون گونه که انسان در ارتباط با نهادهای سرکوب و شرایط ضد تکاملی و فرسایندهای بیرونی که هست، عیناً همونجوری هم در خانواده اون کارا رو نکنه، بالاخره یک تفکیکی و یک تفریقی قائل بشه. در چه دو نوع، اون خشم خالص به نظر من و اون خشمی که اوریان هست و دیگه سایر عوامل توضیح دهندش تا حدودی کنار گذاشته، خشمش که در خشمی هست که در خانواده دیده میشه. مثلا در این حال خب این هم خودش یک حرکت نسلی، یعنی این خشم خودش میتونه محصول فشارهای جانبی از بیرون در کار و در نهادهای اجتماعی به فرد باشه، بعد فرد میاد خونه تخلیهش کنه، منتها نه تماما و 100%. و به خصوص در ارتباط با کودکان و بچه ها، در ارتباط با حیوانات، مثلا یعنی فردی که مثلا میگه حیوان رو حالا هرچه سگ و هرمش مشرس میزه به شدت میزنه تا دم مرگ، این خشم قابل قبول نیست. یا فرض بچهش رو به شدت کتک میزنه، هر چقدر هم تعامل بیرونی بازدارنده باشه، باز قابل قبول نیست. از این نظر اگر از این زاویه نگاه کنی، خشم در خانواده یا در نهادهای ایزوله شده، این در شرایط ایزوله شده در شرایط اجتماعی بهش نگاه کنیم، به نظر من خشم پدیده جهان شموله و در همه فرهنگ ها و در همین جامعه، در پیشرفته ترین جامعه دنیا وجود داره. به نظر من اینجا فروید یک پوان داره در تئوری پای رفتارشناسیش که میگه انسان این دو مؤلفه خشم و شهوت دشمن انسانه، این باش همراه هستن، مگر اینکه بهشون آگاهی پیدا کنه و با آگاهی و اراده خودش در مقابلشون وایسه و علیه خودش یک شورش انجام، یک انقلاب در خود بکنه. فروید اینو مطرح میکنه که به هر حال علیه خودش دست به قیام بزنه انسان، علیه این خود دیکتاتوری خودش. اگر که بنابراین در همه جامعه وجود داره، این که دقیقاً حال 27% بیشتر در تو با زنان قطعا آمار هست در فرانسه، خود در همین سوئد مثلا سالانه بیش از 300 هزار مرد سوئدی و نه مهاجر زناشون رو کتک میزنن که این به شکایت کشیده میشه و نمیدونم که مطرح میشه، خیلی هاشون پنهان هست در همین کشور بسیار متمدن و پیشرفته. اینه که همه جا خشونت ها وجود داره. در ایران قطعا میشه تصور قیاس کرد، ما آمار نداریم، که در اونجا با این وضعیتی که ایجاد شده و ناهنجاری که وجود داره خشونت به مراتب بیشتره. اما خشونت در زنان هم وجود داره، توجه فهمید اینجوری سر منتها خب چون مردها اعتمال زیاد داره هست عمومی و به صلاح قلبی فیزیکی یا نمیدارم که برتری فیزیکی که دارن، خب میتونن این خشم رو بارز کنن بیان که بترسن از پیامدش. این هست منتها خب من فکر میکنم که در همه جوامع این خشم متاسفانه وجود داره. به نظر نمیاد که با این روندی هم که ماشینیزم ایجاد کرده و این توسعه تکنیکی ما متمدن تر شده باشیم در تنظیم رابطه همون، الان اینجوری به نظر نمیاد. چون میدونید که الان حالا من در این حال متوجه هستم که وقت برنامه رو به اتمامه، الان این روندی که توسعه تکنیکی در بر گرفته و ظاهرا همه دستاوردهای بشر الان اینه، ما در زمینه عرفان و معنویت و نمیدونم تولیدهای ادبی و هنری اینها این به تدریج بیرنگ میشه، جوامع ما در تکنیک پیشرفت میکنه. این الزاما خودش نه سعادتمندی آورده متاسفانه و نه ما رو خوشبخت‌تر کرده و خوشحال‌تر و نه حتی در تنظیم روابطمون ما رو متعادل‌تر کرده، ما گرفتار ماشینیزم هستیم. بنابراین هیچ تعجب نداره که در آمریکا شما خشونت خوب همونقدر زیاده که تو ایران. فرض کن یارو روزی نیست که آدم نشنوه که در آمریکا یکی اصله ورداشت در مدرسه ای هم در محیط کاری همینجوری بی معابا ملت رو بسته به رگبار رو کشته یکی تو انسان بی گناه افت و مجانی جنوش از دستان. خوب در فرانسه هم همینطوره. چرا علت چمینه که این جوامع درگیر بحران‌های همه جانبه هستن در ساختار اجتماعی و تا این حل نشه، خب رفتار فردم که تابعی است بالاخره از این شرایط بیرونی نمیتونه تنظیم بشه. ولی باز عنوان جمعنی در ایران خودمون به مراتب علل قاعده میباید بیشتر، اونجا فرق بیداد میکنه، اونجا ناهنجاری اجتماعی زیاده، محرومیت ها و مجموعه فشاری که افراد حالا به خودشون میارن، چون که از اینکه فشار متوجه بالا بکنن فعلا
در یک حکومت به ویژه ایدئولوژیک و استبدادی.
البته آقای دکتر، تصور من این است که در این سوال اون چیزی که نهفته است در رابطه با خشونت، خشونت مثل همچه که اشاره کردیم، خشونت فیزیکی است، یعنی به انواع و اقسام دیگر خشونت کمتر توجه شده تا تو این مطالعه احتمالا.
درسته، بله دقیقا، و اگر که از این منظر باشه خب در مرتبات قطعا بیشتر، اون میدونیم ما در همه دنیا و همه فرهنگ ها،
بله،
ولی در همه جوامع وجود به نظر من اون چیزی که محکومه و غیر قابل قبول نفس خشونته و نه میزانش و مقدارش.
بله
جوهرم غلطه و خب حالا یه جا بیشتر جا کمتر، و شما تصورش بکنید در دنیایی که امروز روابط بین دولت ها رو زور تعیین میکنه، در جایی که میشود امروز هر جایی که آدم اراده میکنه بشود بمب ریخت، افراد رو بدون وکیل محاکمه کرد، حتی محاکمه نکرده سالها در حبس و اسارت شکنجه نگه داشت، وقتی که بشه با سربازان اسیر شده عراقی هر گونه توهین و مسخره ای کرد به عنوان اسباب بازی و حتی فیلم برداری کرد این داستان رو، خب شما دیگه از یک شهروند معمولی چه انتظاری داری؟ یعنی زمانی که وجدان عمومی جوامع در قاموس دولت ها این گونه عمل میکنه دیگه، خب معلومه که ما نگرانی همون خیلی بیشتر از این حرفاست. متاسفانه الان ما سیر عمومی روابط در دنیا به سمت تعادل و آرامش و آسایش نیست، بلکه بسیار تخریبی است. الان خیلی میلیتاریزه شده فضا و این بی تعدی تصمیم زده رو هر شهروند در هر جای دنیا. شما اخبار تلویزیون نگاه میکنید تماشا، یا جنگ،
بله،
یا بمب، یا قتل عامه، و خب تاثیر میذاره و اینو ما قبلا هم بحث کردیم که ذهن عادت میکنه بهش، وقتی که ذهن به این مسائل و پدیده ها عادت میکنه، خب اون فردا در آمریکا یا فرض کنید در آفریقا یا هر جا که تصورش کنید به خودش این حقو میده، خب حالا منم اصلا میام پشت رو میکشم دیگه تو این همه که آدمایی که کشته میشه هر روز، که در حال ما میتونیم کار کنیم. یعنی این که خلاصه متاسفانه زور در همه حوزه ها عمومیت داره پیدا میکنه و این قاتل بشر دیگه.
بله قباحت از دست میره.
بله بله، و منزلت و کرامت انسان تقلیل پیدا میکنه تا زمانی که این مسئله مطرح نشه و جدی فکری به حالش نشه، نمیشه یقه یک شهروند معمولی یک نفر رو گرفت گفت که شما نخیر، میبایست که پیامبرگونه هر جور که اسمشو بذارید رفتار کنید، نمیشه اون وقت ازش.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر، افتخاری بیش از این دیگه، شما رو خسته نکنیم، بقیه پرسش ها رو و پاسخ هاش رو میگذاریم برای جلسه های دیگر با عزتون. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
آقای دکتر
شما هم خدافظی میکنم و از فرصتی که به من دارید سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم و براتون شب خوبی آرزو میکنم. ایشالله تا گفتگو آینده. آقای دکتر
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد، در رابطه با اختلال شخصیت در رفتار فردی ما انسان ها توجه می فرمیدین. به توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوبی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.